الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی را شیخ قدس سره از بعضیا نقل میکنه، ما هم اشارتا نقل کردیم و گذشتیم، منتها چون دیده میشود که افرادی روش عنایت دارن، من عبارت شیخ را و مطالب شیخ را میخونم، اونچه هم به نظر خودمه او را عرض میکنه. و اون حرف اینه که میگن عقود شرعیه است و توقیفیه و لذا باید اقتصار بشد به قدر متیقن. این یه حرفیه که زدن. بنابراین اصلا بحث مجاز و کنایه و اینا همه میره کنار. عقود چون توقیفیه باید اقتصار بشه به قدر متیقن، و هر کدومه که شک کردیم کافی یا نه باید بگیم کافی نیست. عبارت شیخ از اینجا شروع میشد: ثم انه ربما یدعا. یک صفحه قبل از فر، آخر همین بحث نقل کلمات، صفحه 94: ثم انه ربما یدعا ان العقود المؤثره فی النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه، اسباب شرعیت توقیفیه، کما حکیه عن الایزاح من ان کل عقد لازم وزع له الشارع صیغه مخصوصه بالاستقراء. ایزاح فرموده هر عقد لازمی را شارع صیغه خاصی براش قرار داده، که انه ظاهر عبارت اینه پیامبر اسلام یه سیاق العقود نوشته است و صیغه ها را او بیان کرده. هر عقد لازمی صیغه خاصی دارد، وضع له الشارع صیغه مخصوصه بالاستقراء. با استقراء ما فهمیدیم اینجوریه. فلا بد من الاقتصار على المتيقن و هو كلام لا محصل له عند من لا حذف فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكسره الاتيه بعضها. این که گفته شود که عقود اسباب شرعی توقیفیان، این لا محصل له، اصلا معنا ندارد. کما یظهر و این دمال کسی که ملاحظه کرده فتواهای علما را فضلا از روایات متکسره ای که بعضیاش بعد میاد که معلوم میشه نه توقیفی نیستن. و دیدیم علما با هم در الفاظ اختلاف دارن، کنایه کافیه یا نه، مجاز کافیه یا نه، حقیقت میخوایم مجاز. این همه اختلافی که در الفاظ هست، اینا همه دلیله بر اینه که این یک توقیفیت شرعیه نداشته. و اما اینی که فخر المحققین فرمود، حرف فخر را باید بهش عنایت کرد، اینم یه درسیه که شیخ دارد میدهد. او را گفت اون حرف اولی لا محصل له و ربما یدعا لا محصل له، اما ما ذکره الفخر قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصيه الماخوذه في الصيغه شرعا. شاید مرادش از این که میگه خصوصیت اخذ شده در صیغه شرعا و شارع صیغه مخصوص قرار داده، مرادش اینه: هي اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعامله به في كلام الشارع. مرادش اینه که باید صیغه متضمن اون عبارتهایی باشد که در لسان شرع آمده یا محتوای اونها را. مثلا در باب نکاح، نکاح و زواج و تمتع آمده، صیغه باید مثل اونها باشد یا مرادف اونها. وهبتو نمیتوند بگه در باب عقد نکاح، نمیشه گفت وهبتو، میگه مرادفخ، یه همچی چیزی ممکنه باشه. هیه اشتمال اون سیغ على العنوان المعبر عن تلك المعاملت بهی فی کلام الشارع فاذا کانت علاقه ی حادثه بین رجل و مرأه معبرن عنها در کلام شارع به نکاح یا زوجیت یا متعه فلا بد از اشتمال عقدش بر این عناوین. عقد هم باید مشتمل این عناوین باشد. فلا یجوز بلفظ هبه یا بیع یا اجاره یا نحو ذلک. و ها کزل کلام در عقود منشعه برای مقاصد اخر مثل بیع و اجاره و امثال اینها. فخصوصیت اللفظ من حیث و اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائره فی لسان الشارع، لفظ خاص یعنی لفظی که مشتمل این عناوین باشد، او ما یرادفها لغتن او عرفن. خب چرا باید مشتمل این عناوین باشه الفاظ یا مرادفاتش؟ لأنها به هذه العنوانات موارد للأحکام الشرعیت التي لا تحصى. زواج با عنوان زواج و نکاح مورد احکام شرعیه فراوانه. و على هذا فالضابط وجوب ایقاع العقد بإنشاء العناوین الدائرة في لسان الشارع، با همون عنوانهایی که در لسان شارع است. از لو وقع به انشاء غیرها، اگر نکاح را با ماده نکاح نمیخواد انشاء کند. فان کانت لا مع قصد تلک العناوین کما لو لم تقصد المرأه الا هبت نفسها او اجارت نفسها مدت الاستمتاع لم یترتب علیه الاثار المحموله فی الشریعه علی الزوجه الدازوجیه الدائمه او المنقطعه. اگر وهب تو میگه معنای هبه را بخواد انشاء کند، خب معلوم آثار نکاح بار نمیشود. و این کانت به قصد هذه العناوین، اگر وهب تو رو بگه به قصد زوجیت، دخلت فی الکنایه التي عرفت ان تجویزها، اگر بگیم کنایه جایزه، رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالاقوال، او برمیگرده به اینکه مقاصد لازم نی با اقوال باشد. شیخ قبلا یه عبارتی رو از علامه در همین جا نقل کرده، بله، یک غیر موضوع جمع محقق ثانی، ولی ایشون جمع بین عبارات میگه در همون صفحه قبل، والاحسن من احسن از جمع محقق ان یراد به اعتبار حقائق در عقود اعتبار و دلالت لفظیت الوضعیه سوا اون کان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه او مستعملا فيه مجازا به قرینه لفظ موضوع آخر لیرجع الافاده بالاخره الى الوضع. لفظ مجازی هم باید قرینش یه لفظ دیگه باشد. از لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو منات الصراحه بین افاده لفظ للمطلب به حکم الوضع او افادته له به زمیمت لفظ آخر یدل علی الوضع. چه فرقی میکنه لفظ خودش با وضع خودش دلالت کند یا لفظ به کمک یک لفظ موضوع له دیگری دلالت کنه؟ این در صراحت هیچ فرقی با هم نمیکند. و هذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال او سبق مقال خارج عن العقد. اگر قرینه حالیه باشد یا مقال قبلی باشد او را نمیتونیم بگیم صریح. فان الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وان كانت من المجازات الغريبه رجوع عما بنی علیه من عدم العبرت بغیر الاقوال در انشاء مقاصد. این دیگه با لفظ مقصد رو نفهمونده. بعد میاد عبارت علامه را نقل میکنه که علامه در تذکره فرموده با کنایه جائز نی از المخاطب لا یبل لان المخاطب لا یدری بمخوطب. این حرف تذکره است. اینو توجیه میکنه، یعنی لا یدر المخاطب به مخوطب من حیث لفظ و الا در کنایه مخاطب میفهمد به مخوطب، اما با قرینه حالیه و با سبق مقال. ایشون میفرماد همون جوری که ما جلوتر گفتیم که از اونجا شروع کرده بعد حرف علامه رو توجیه کرده، میگه اگر بنا باشد به قصد این عناوین باشد دخلت فی الکنایه التي عرفت ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالاقوال. من اونا رو که خوندم یه مقدار بر توضیح مطلب بود، عبارتی که شیخ بهش اشاره دارد اینه. بعد از آنی که عبارت تذکره را نقل میکنه میگد که بله و نما فهم المراد از لیس عبارت تذکره اینه لأن المخاطب در باب کنایات فرموده جائز نی، لأن المخاطب لا یدری به مخوطب، از لیس المراد ان المخاطب لا یفهم من هل مطلب ولو بالقرائن الخارجیه، بل المراد ان الخطاب بالکنایه لما لم یدل علی المعنى المنشأ ما لم یقصد الملزوم، لأن اللازم العام کما هو الغالب بل مترد لا تدل على الملزوم ما لم یقصد خصوص فرد جامع را، فالخطاب فی نفسه محتمل لا یدر المخاطب بمخوطب. وقتی که با لفظ لازم کنایه از ملزومه، مخاطب نمیدونه لازم اراده کرده یا ملزوم. و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه الکاشف عن قصد متکلم، و فرض اینه که نیت به نفسها یا به غیر اقوال هم مؤثر در نقلی، فلم یحصل هنا عقد لفظیون. عبارت علامه را که فرموده کنایه جائز نی لأن المخاطب لا یدری به مخوطب، یعنی لا یدر المخاطب من اللفظ به مخوطب، و الا در کنایات هم مخاطب مطلب را میفهمد. حالا ایشون در شرح عبارت فخ میفرماد فخ فرموده صیغه خاصه دارد، یعنی باید این الفاظ همانند الفاظی باشد که به عنوانها در کتاب و سنت آمده. کتاب و سنت از نکاح به نکاح و زواج و تمتع یاد کرده، صیغش باید به نکاح و زواج و تمتع باشد. اگر بخواد با هبه اجرا صیغه کند، اگر با هبه مرادش هبه باشد که اون عنوان محقق نمیشود، انشاء هبه کند. اگر بخواد انشاء نکاح کنه میشه مثل الفاظ کنائیه، و اعتماد دیگه به لفظ نیست، اعتماد شده به غیر لفظ. میگه مراد ایشون از این عبارت اینه. اون لامحصل مال دیگران بود، چرا گوش نکردی؟ اون لامحصل مال اون آقای دیگه بود. اجازه بفرمایید عزیز من. نه دو تا بود، پس من خواب بودی؟ من خواب نبودی، پس حکم خواب داشتی. ببین ثم انه ربما يدعى ان العقود المؤثره في النقل والانتقال اسباب شرعيه، این رو میگه لا محصل له، اسباب شرعيه توقیفیه، اینو میگه لا محصل له. کلام فخر رو داره توجیه میکنه، کلام فخر رو نمیگه لا محصل له. اجازه بفرمایید. فما ذکره الفخر رحمه الله مؤید لما ذکرنا، که گفتیم قرائن حالیه و سبق مقال به درد نمیخوره، و استفدناه من کلام والده قدس سره و الیه یشیر و ایزن ما عن جامع المقاصد، که فرموده عقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه. اونم مرادش اینه، محقق که میفرماد عقود متلقات از شارعه، پس با یه لفظی از غیر جنسش نمیشه، نمیخواد بگه حتما صیغه نکاح باید با چی باشد؟ با انکحتو باشد، متلقات اینه، بلکه میخواد بگه باید با الفاظی باشد که مثل این عناوین را، الفاظ این عناوین و یا مرادف، اما غیر این، اگر یه لفظی باشه که این عنوان و مرادف این عنوان را نداشته باشد، یکی از دو حالت بیشتر ندارد، یا قصد اون عنوان خودشو دارد، عنوان قبلی، عنوان اصلی محقق نمیشه، یا دیگری میشه مجاز، یا خود اون عنوان را مرادش همینه. و باز ما عن المسالک که یجب الاقتصار بر عقود لازمه بر الفاظ منقوله شرعن المعهوده لغتن، و مرادش به منقوله شرعن یلمعصوره فی کلام شارع، نه اینکه بالخصوص شارع میخوان بگن یک کتاب سیاق العقود نوشته، نه این نی، شارع کتاب سیاق العقود ندارد، بلکه مرادشون اینه که باید صیغه ها الفاظش با اون عناوینی که در کتاب و سنت آمده یا مثل اون الفاظ اون عناوین باشد، یا خود اون الفاظ باشد، یا مرادف اونها، مرادشون اینه، نه اینکه صیغه بالخصوص در کلمات شارع آمده. و ان کنزل عرفان فی باب نکاح فرموده انه حکم شرعی حادث، نکاح حکم شرعی حادثه، فلا بد له من دلیل یدل على حصوله و هو العقد اللفظی المتلقا من النس، و این یک عقد لفظیه که از نس تلقی شده. بعد ذکر لایجاب نکاح الفاظ ثلاثه و عللها به ورودها فی القرآن، گفته یا نکاح یا تزویج یا تمتع، این الفاظ برای اینکه در قرآن این الفاظ آمده. و لا یخفا ان تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرناه من تفسیر توقیفیت العقود و انها متلقات من الشارع و وجوب الاقتصار علی المتیقن. این سه تا عبارت، توقیفی عقود، متلقات من الشارع، وجوب اقتصار بر متیقن، همشون همینو میخواد بگه که از تعلیل محقق در میاد. یعنی باید الفاظ یا عین اون الفاظی باشد که برای عناوین در آیات آمده یا مرادف لفظ دیگری نباشد. و من هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغه از الفاظ متقدمه در باب عقود المذکوره، در باب عقود مذکوره از غیر اون الفاظ صریح. و ان الاجاره بلفظ العاریه غیر جازه، چون اگر عاریه رو میگه و قصد عاریه میکند که اجاره محقق نمیشه، اگر عاریه رو میگد و قصد اجاره میکنه میشه از الفاظ شبیه الفاظ کنایی، چون قرینه حالی و مقالیه دارد. و بلفظ بیع المنفع و سکنا مثلا لا یبعد جواز، اما اگر بیع سکنا و منفعت باشه بعید نیست جوازش. این کلام شیخ. پس اینی که گفته میشه و عقود اسباب شرعیه ان، یا عقود متلقات از شارعه ان، یا عقود توقیفیه ان، پس باید اقتصار بشود بر اونی که در کتاب و سنت آمده یا بر قدر متیقن. شیخ میفرماد مراد اونها اینه، مرادشون این است که الفاظ و عقود باید یا الفاظی باشد که در کتاب و سنت بر اون عناوین دلالت دارد، اون مسببات بر اون مسببات دلالت دارد، یا مرادف اون الفاظی باشد که بر اون مسببات دلالت دارد. اما اگر لفظی باشد که بر اون مسبب دلالت ندارد و بخواهد استعمالش کنه در انشاء یا به قصد مسبب و مدلول خود اون لفظه، که اون معنای قبلی محقق نمیشه، بخواد نکاح را با انشاء هبه درست کنه، خب این نکاح نمیشه. بخواد با این لفظ اون مدلول را قصد کنه که در کتاب و سنت یا عنوانی دارد، اینه میشه جز الفاظی که با قرینه میخواد دلالت کنه و با قرینه حالیه و سبق مقال اکتفا نمیشه. لا یخفا علیکم، که این توجیه شیخ قدس سره توجیه بعید است و معلوم میشه از نظر شیخ مسلم بوده که اینا نمیخوان ظاهر این حرف رو بگن، داره توجیه میکنه. توجیه است از باب لابدیت، یعنی یقین داشته شیخ، مطمئن بوده که شهید ثانی نمیخواد بگه الفاظ و عقود متلقات از شارعه، یا الفاظ و عقود فخر بگه که نمیدونم بل استقرا ما صیغه خاصه یافته ایم، چون ظاهر این عبارات این است که شارع در روایات و آیات آمده یه بابی باز کرده، باب و صیغه العقود. این مسلمه که اینا نمیخواد اینو بگن، یعنی صغیری از اساغر طلبه هم اینو نمیگد که الفاظ و عقود از طرف شارع آمده، یا عقود یک اسباب توقیفیه هستن. این مسلمه، هر کسی که مختصر آشنایی به فقه داشته باشد و به احکام اسلام و کتاب و سنت میدونه اینجور نیست. چون مطمئن بوده آمده چیکار کرده؟ توجیه کرده. نظیر این که میگن علامه قدس سره و بعض دیگران در بعضی از مسائل به ادله استدلال میکنن که این ادله واضحه که ناتمامه، واضحه این دلیل ها ناتمامه، لکن چون مطلب براشون ثابت بوده از نظر اجماع، از نظر تلقی صدرن عن صدرن، و خواستن خالی از دلیل نباشد، یه دلیلی رو ذکر کرده ولو خودش میداند که این دلیل تمام نیست، منتها خواسته است که مطلب مسلم خالی از دلیل نباشد. یا گاهی در کتاب مثل خلاف و تذکره که حقوق تطبیقیان یا انتصار علامه، اینا گاهی ادله رو نقل میکنن، مثلا تمسک به قیاس به استحسان که اندل امامیه و جتنی، لکن ذکرش میکند برای رد عامه، یعنی یک دلیل جدلی برای اینکه به اونا بگه طبق حرف شما مطلب اینه. ولذا به ذهن میاد که اجماعهای شیخ در خلاف قطع نظر از اشکالاتی که در مطلق اجماعات هست و قطع نظر از اینکه شهید ثانی قدس سره الشریف یه رساله نوشته و از کتاب النکاح تا آخر کتاب الدیات را آمده اجماعات خلاف و مطرح کرده که خود شیخ در نهایه و مبسوط بر خلافش فتوا داده، بیش از 80 مسئله ظاهرن هست، حدود 80 مسئله ظاهرن اونجا تو اون رسالش آورده که صاحب حدائق اشاره کرده بهش، منم از اون هزاره شیخ طوسی گرفته بودم. بعید نیست قطع نظر از اشکالاتی که به اصل اجماعات هست و رسائل هست و گاهی ما ها عرض میکنیم، قطع نظر از این که این اجماعهای شیخ در خلاف با مخالفت خودش در نهایه و مبسوط علاما ذکره و شهید ثانی در رسالش، اونم بیش از 80 تا از کتاب و نکاح به بعد، و قطع نظر از این که همین مخالفت ها نسبت به انتصار هم گفته شده، گفتن شهید سید مرتضی در انتصار یه فتوایی داده خلافش رو در جای دیگه از کتاب گفته اجماعیه، خلافش رو در جای دیگه فتوا داده، قطع نظر از این میشه گفت اصلا شیخ نمیخواسته به این اجماعها اعتماد کند، بلکه این اجماعها را ذکر کرده است غلبتن علل مخالف، چون عامه همه حرفشون با اجماعه، اساس کارشون با اجماعه، که حالا اجماعشون هم صغرن غلطه هم کبرن، یعنی اونا حتی در مورد نص غالب اجماعن، با اینکه نص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نص آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و نص سیره و رفتار نبی مکرم اسلام این بوده که امور مسلمین بعد از رسول الله باید به دست علی ابن ابی طالب باشد، علی هم قدرت سیاسی و اجتماعی رو در دست بگیرد و هم احکام رو بیان کند. اینی که بعضی ها فکر می کنن که خب چرا امیرالمؤمنین باید قدرت سیاسی رو به دست بگیرد و ائمه معصومین چرا باید قدرت سیاسی در دستشون باشد، این سرش اینه که اونا آدمای معصومی هستن، می فهمونن به بشریت و به تاریخ که قدرت سیاسی و اجتماعی چجوری باید حرکت کند، چون هیچ گونه خلافی ندارن. قدرت معمولا طغیان می آورد، خلاف میاره، اشتباه میاره. اسلام آمده قدرت را به دست ائمه معصومین در زمان حضورشون داده و با اینی تارکن فیکم الثقلین فرموده هم قانون اساسی قرآن، مجریان او و مفسران او عترت، این از بزرگترین احادیثه و بهترین احادیث، تا تا به دنیا بفهمونن قدرت یعنی چی، حکومت یعنی چی. قدرت ها نه فقط برای ملتشون باید کار کنن، قدرت ها باید برای همه انسان ها کار کنن، کمون که امیرالمومنین برای همه انسان ها کار میکرد. و حسبک دائن ان یقال لک امیرالمومنین و فی الحجاز او الیمامه من لا تمع له بالغرس ولا عهد له بالشعب. کی دنیا به اینجا میرسد؟ میگه بس برای تو بهت بگن امیرالمومنین در گوشه دنیا حجاز و یمامه، در اون گوشه های از گوشه های دنیای گرسنه‌ای باشد، قدرت به دست امیرالمومنین بیفتد و به دست ائمه معصومین و به دست اسلام، که تو ماه رمضان میگه اللهم چی؟ اللهم اغن کل فقیر. اصلا دید یه دید جهانیه، اللهم اشبع کل جائع، نه فقط رفیقا ما، هم مسجدیا ما، نمیدونم دوستان ما، این گروه های مربوطه به خودم، این هیئت مربوط وزیرانی که زیر دست، چون معمولا در بودجه ها وزرا همش تلاش میکنن برای زیر دستی خودشون، هر کسی همیشه برای زیر دستی خودش تلاش میکنه، نه فقط اونها را، میگه کل فقیر. جالب این دعای ماه رمضان، من امروز به یه کسی که مربوطه به حقوق کودکان آمده و صحبت کردم، حدود 2 ساعت صحبت کردم، ما نونمون تو صحبته، 50 سال منبر رفتیم، 40 سال شب و روز، حالا هر روز باید مصاحبه کنیم، 2 ساعت باید حرف بزنیم، اینجا میایم باید از شما استفاده کنیم، شما لطف میکنید به حرفای ما گوش میدید، ولی بعضیاتون شاید حرفای ما رو بلد باشید، البته تذکرش خوبه، بعضیاتون حالا مغرورم نشید، شاید بلد نباشید، چون استاد دیدن خصوصیت داره، من استاد نیستم، اما با دهن به دهن خیلی مطلب رو میشه استفاده کرد. ببینید، من امروز به او گفتم دید اسلام اینه که هر چه ما داریم از خدا داریم، یک، و مرهون پیشینیان، دو، مرهون پیشینیان. این دیدیه که ما داریم. اولین جمله دعای ماه رمضان چیه؟ یا شما عنایت ندارید به اینجور دعاها، من چون کارم این حرفاست، نون من تو این حرفاست بلدم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، از ظاهر همینه، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اولیش همینه، حالا نگاه کنید، حالا بعد ممکنه اولش همینه. خب این میگه همه گورستان ها از اول رفته سراغ مرده ها. بله، ما دین مرده ها هستیم، برای اینکه اون مردگانن که ارث دادن به ما علم را، درایت را، تحقیق را، من تو هر کدام در حد خودشون، یکی مثل مقدس اردبیلی به ما ارث داده، یا مثل امام امت به ما ارث داده، یکی مثل یه عالم دیگری 4 مطلب به ما ارث داده. خب اگر حکومت دست امیرالمومنین باشد، اون وقت وقتی که امام مجتبی میخواد عسل را بخورد، قبل از تقسیم بیت المال جلوشو میگیرد، پای خلخالی را از پای یک دختر مسیحی باز کردن، میگه انسان باید بمیرد، البته نمیتونست، امیرالمومنین نتونست، جامعه به قول امام سلام الله علیه، امام خمینی سلام الله علیه، کششن صلواتتون بفرستید. کشش جامعه یک کشش است، درسته جامعه کشش نداشت، ولی زن نتونست، 3-4 سال جنگ آوردن، درگیری آوردن، خلاصه آخرم زدندش کنار، بعدم ائمه دیگر آمدن اونا را هم نگذاشتن. اما یه روزی خواهد رسید که دنیا بفهمد حکومت اسلامی یعنی چی، حکومت ائمه معصومین یعنی چی، که اون وقتی که گرگ و میش با هم آب میخورن، اون وقتی که اقتصاد دنیا اونقدر رشد میکنه که دیگه فقیری پیدا نمیشود که از باب زکات بهش پول بدن. یه کسی بود اون وقتا، ما ما یه جایی بودیم توی نهادی، او میگفت که نه این درست نی، برای اینکه حکم اسلام از بین میره حتما باید گرسنه باشه تا این حکم اسلام از بین نرد که زکات للفقراء ولم. خب این یه طرز فکر دیگه، کارش نمیشه کرد که. میگه حتما باید یه مش مردم گرسنه باشن تا فقرا و مساکینی که تو آیه شریفه آمده این جا پیدا کنه. و چنین روزی خواهد آمد و ما مطمئنیم و بنده مطمئنم چنین روزی خواهد آمد ان شاء الله. همین امروز یه آقای نقل کرد از همین اساتید دانشگاه و شخصیت علمی بالایی بود، گفت ما رفتیم فلان جا، یک سمیناری بوده نمیدونم کنگره‌ای بوده، گفت ما اونجا، البته من نقل قول او رو دارم میگم که شما هم در این مسیر برید، والا من که عمرم گذشته است و تمامه، اما شما در این مسیر برید. گفت ما وقتی رفته بودیم اونجا تنها حرفایی رو که میتونستیم بزنیم و دیگران رو به اسلام جلب کنیم حرفای تو بود و گاییم بعض حرفای بزرگان دیگر. گفت غیر از اونا ما نداشتیم چیزی که دیگران رو به اسلام جلب کنیم. شما میایید میگید که آقا اگر یک غیر مسلمانی رو اینجا کشتید پول یک کره الاغ بهش بدید برن. بابا بگو اون چه من از اسلام میفهمم، نه اینکه قانون خدا اینه، نگو قانون خدا اینه، بگو من از اسلام میفهمم قانون خدا اینه که بله او رو باید پول یک کره خربش بدیم. اما اگر یه مردی شناسنامش لا اله اسلامیه و هزاران جنایت کرده چون از خودمونه اونا باید چیکار کنیم؟ اونا باید 30 میلیون تومان بهش بدیم. ماها میتونیم دختران اونها رو بگیریم اما اونا نمیتونن دخترای ما را بگیره. این حکم الله. من به یه آقای گفتم که آقای بزرگواریم بود، من تعجبم چرا جامعه رشد نمی کند، خیلی رشد کرده، بعضیا فکرشون رشد نمی کند یا یه مقدار چی میگن اینایی که از خارج میاره آکبند، از یه مقدار آکبندا داره خورد میشه الحمدلله، اما حالا بعضی یه مهن آکبندش یه مقدار هستش. من به یه آقای گفتم آقا بیایید این مشکل مجازات سنگسار رو حلش کنید، مشکل یه دختر 15 ساله 16 ساله شما میرید تق تق سنگ میزنید بهش، اینو حلش کنید. گفت چجوری حل کنیم؟ نگفت من خودم بهش گفتم، گفتم راهش اینه، بیاید یا فتوای میرزای قمی رو بگیرید عمل کنید که میگه حدود مال زمان امام زمان سلام الله علیه هست، این میرزای قمی قبرش مزار مردمه. امروز به همین آقا که گفتم، گفت من باید برم کنار قبرش ببینم قبرش چجوریه، گفتم یا فتوا اونو بگیرید. گفت یعنی میگی قوانین خدا رو تعطیل کنیم، حدود خدا رو تعطیل کنیم. گفتم من کی گفتم حدود خدا رو تعطیل کنیم؟ میگم بیایید این نظریه رو بگیرید عمل کنید. خب اون میرزای قمی میگه یا آیین دادرسی رو بیایید بهش عمل کنیم، مشکلات رو بیایم حلش کنیم، مشکلات رو همش خودمون نگیم و هی خودمونیم. من نمیگم اگر یک کسی فهمید نظرش محترم نی، اما برداشت ما هاست، استنباط است. در باب بارها عرض کردم تسبیحات اربع 15 تا قول داره، باب عبادت 15 تا قول داره. شما یه حاشیه مرحوم سید برداری نگاه کنید به زمیمه مکاسب، در معاتات 7 قول وجود دارد، اینی که زندگی روزمره مردم باش هست. در باب قیمت انشالله میرسیم که آیا قیمت یوم الاتلف یوم الاداعه. سید فقیه یزدی میفرماد 15 قول و احتمال در اینجا وجود داره که آیا اگر کسی ضامن شده قیمت باب اجتهاد همینه. این آقا میگفت در خارج میگفتن باریکالله به شیعه که باب اجتهادش مفتوحه، نه اینکه دیگران گفتن ما هم میگیم. درسته دیگران گفتن حرفشون محترم، اما ما نگاه کنیم شاید اونور قصه چیز دیگری هم باشد، لااقل بحث کنیم تلاش کنیم. و به قول امام امت سلام الله علیه، اگر یه چیزی رو نمیدانیم طرف را تهمت بش نزنیم، تختهش نکنیم، نگیم نمیفهمه، بگیم ما اینجوری میفهمیم، فلان آقا هم اونجوری میفهمد، هر دومون معذوریم و انشاءالله معجور، این بحثی نیست. اما تلاش کنیم یه جوری بفهمیم که اسلام رو بتونیم یک جهانی کنیم، بتونیم بگیم اللهم فک کل اسیر، بتونیم یه کاری بکنیم جلو جنگ رو در دنیا بگیریم، جلو زندان رو در دنیا بگیریم، فرهنگ انسانیت رو بالا ببریم. میلیاردها مسلمان در طول زندگی مشروب نخوردن، خب این فرهنگ دیگه، میلیاردها مسلمان در طول زندگی مشروب نخوردن، چرا ما فرهنگ رو بالا نمیبریم که یه مقدار کمتر رشوه نگیرن، یه مقدار کمتر دزدی نکنن، یه مقدار کمتر ظلم نکنن؟ چه میشود که مفاسد دامن اسلام و مسلمین رو داره میگیرد و یه مش جنایتکار به عنوان طرفداری از اسلام میگن باید ترور کرد و انفجار، ما هم اینجا نشستیم میگیم باریکلا دشمنان رو کشتن. چی باریکلا دشمنان رو کشتن؟ این آینده ضرر داره، به سر خودمون میاد. امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به عثمان جلوگیری میکرد، فرمود باب خلیفه کشی را ران اندازید، ترور و انفجار را باید محکوم کنیم و باید نادیده بگیریم. برگردم به عرضه، اینا خیلی یه مقدار حال داشتم صحبت کردم، بس این بود. کسی بگد اینا متلقات من الشرع، این درست نیست. شیخ اینجوری توجیه کرد ولی این بعیده. عبارت اینا نمیخواد بگد، نمیخواد بگه که آقا اون الفاظ رو بیار، اگه الفاظ دیگه اووردی میشه قرینه حالیه و مثل کنایه. خب اینه میخواستن بگن که با یه عبارت رسا میگفتن، داعی نداشت اینجوری بگن. اصلا متوقف نیبا بگی متلقات از شرعه، اصلا عقود متلقات از شرعه نباشه. شما اگر یه لفظی رو بگید، اونو عنوانی رو که بین مردم رایجه باش انشاء کنید، اگر این لفظ برای او وضع شده یا مجاز است، انشاء درسته. وضع نشده، بگو مثل باب کنایه است و انشاء غلطه. دیگه این مقدمات نمیخواد الفاظ توقیفیه. یه احتمال دیگه در عبارت اصحاب هست و اون اینه که اینا بخوان بگن که شارع امضا کرده معاملات را، نه توقیفیه، امضاییه، لکن اون متعارفها را امضا کرده. متعارفها هم اوناییه که الفاظش در کتاب و سنت آمده، بنابراین شما باید صیغه عقدتون انشاء اونا باشد نه انشاء دیگری. این احتمال را دارد که مرادشون این باشد که اون متعارفها را امضا کرده، الفاظ شما باید انشاء اون متعارفها باشد، اما اگر دیگر غیر از اون باشد از عقود، اون نفوذ صحیح نیست. ممکنه اینا بگن که اینم درست نیست، برای اینکه عموماتی که ما داریم دلیل امضاه، همه معاملات سببیه و مسببیه را چه کرده؟ امضا کرده. کما اینکه شما بگید اوفو بالعقود منصرفه به متعارفه، منصرفه متعارفه در زمان پیغمبره. خب بابا این حرف اگه بنده بزنم که صد تا شلاق میزنید. مگر قرآن برای همیشه نیامده؟ مگر این کتاب آسمانی برای همیشه نی؟ ما چطور میتونیم بگیم اوفو بالعقودش؟ میگه عقود اون روز درسته، عقود بعد چی؟ اونا یا نادرسته یا بری سنگ بندازید قلوتون باشه. برای همیشه آمده. من بارها گفتم قرآن اگه گفتید مثل چی، حالا دیگه نیستش. اگه گفتید قرآن مثل چیه؟ امروز نقد، فردا نسیه. قرآن برای همیشه است. نمیشه بگیم منصرف به متعارف است. بعد متعارف گذشتیم که این انصراف دلیل ندارد. بعد متعارف چه خصوصیتی دارد؟ اون چه ما در باب معاملات داریم امضا و عدم ردع است. شارع ردع نکرده، امضا کرده. تمام عقود به تمام اسباب و مسببات از نظر اسلام صحیح، در صیغش و در عنوان معاملش هیچی شرط نیست. بله شرایط دیگه باید مراعات بشه. بقیه بحث برای فردا.